بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. آخرین بحثی که در این بحث محکم و متشابه در اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن، این بحث هست که علت این که در قرآن آیات متشابه داریم چیه؟ خب چرا همه آیات به یک نحو به صورت محکم نازل نشده و بخشی از آیات به عنوان آیات متشابه آمده؟ ایشون ابتدا چند جواب رو ذکر میکنن، میفرمان اینها اجوبه سخیفه است، و بعد از اونم میان یک جوابهای دیگری که دیگران دادن که تا حدی قابل اعتنا هست و قابل توجهه، اونها رو بیان میکنن و همه اینها رو رد میکنن، که این رو به عهده خود شما میگذاریم. در یکی دو صفحه هست، مراجعه بفرمایید. بعد خودشون یک تحقیقی رو در اینجا دارن و عنوانش این است که ان وجود المتشابه فی القرآن ضروری. می‌فرماید این مطلب که قرآن باید دارای آیات متشابه باشه، این مما لا بد منه. چرا؟ برای این که قرآن دارای تأویله. اگر این کتاب مثل کتاب‌های معمولی بود، تأویل نداشت، خب اینجا جا برای این بود که بگیم که خب معنا نداره یه بخشی از آیات متشابه باشه. اما می‌فرمایند چون همه کتاب دارای تأویل هست، این یک، و تأویل منشأ می شود که بعضی از آیات مفسر بعضی از دیگران آیات دیگه بشه، این نتیجهش این می شود که وجود متشابه در قرآن ضروریون. خب این مدعا، حالا ببینیم ایشون برای این مدعا چه دلیلی میارن. ایشون پنج مطلب رو ذکر میکنن که البته این پنج مطلب امکان این که تداخلم بکنه، چهار مطلبش کنیم، سه مطلبش کنیم، وجود داره. اما برای این که روشنتر بشه و مطلب واضحتر بشه، میان پنج مطلب رو در اینجا ذکر میکنن. حالا این پنج مطلب رو خوب دقت بفرمایید که خوب اولا متوجه بشیم، مخصوصا اون مطلب آخرش دیگه خیلی مطلب بسیار اساسی و حرف مهمی است که ایشون دارن. در مطلب اول می‌فرمایند که همه معارف و احکام قرآن این ناشی از اون حقیقت قرآنه که ازش تعبیر می‌کنیم به تأویل قرآن، که قبلا هم فرمودن که نسبت تأویل به این آیات نسبت روح به جسده. این آیات قرآن یه تأویلی داره، یه حقیقتی داره، اون وقت این آیات متضمن معارف هست، متضمن احکام هست. همه اینها دور تدور و مدار اون تأویل. این یک مطلب اول در این مقدمه اول، چون هر مقدمه ایش هم خودش عرض میکنم که مطالبی داره. بعد میفرماید که این تأویل رو عقول عادی مردم و افهام عادی مردم نمیتونن بفهمن. این دو. سه میفرمان اینا همه در مقدمه اولاست. هدف اصلی از این که خدای تبارک و تعالی دعوت به علم کرده، غایت اصلی این است که ما علم به کتاب پیدا بکنیم. حتی اینو من دارم تو پرانتز عرض میکنم، این دیگه تو فرمایشات ایشون نیست، این روایاتی که در کافی شریف آمده باب و وجوب طلب العلم، خب اونجا این بحث هست که آیا مطلق العلم طلبش واجبه، هر علمی یک، یا اون علومی که مردم بهش نیاز دارن طلبش واجبه، این دو، یا نه اصلا این علمی که توی این روایات هم آمده که طلب العلم فریضتون، این اختصاص داره به همین معرفت الله، یعنی علم به خدا، علم به کتاب خدا، علم به صفات خدا، علم به احکام خدا، که مرحوم مجلسی در کتاب مرآت العقول ایشون همین مطلب سوم رو اختیار میکنه که این طلب العلم فریضتون، مراد علم به خدا و معرفت خدا، صفات خدا، احکام خدا، اینه مراد. اون وقت همین بحث هم هست که این همه روایات داریم که نوم عالم از عبادت 70 سال جاهل بالاتره، این مراد این عالمه. تفکر و ساعت خیر من 70 عبادت سنه، این تفکره، نه در سایر علوم. حالا این جای خودش محل بحثه. ایشون در اینجا در این مقدمه اولا در مطلب سوم می‌فرمایند هدف اصلی از دعوت به علم این است که ما هدایت به علم به کتاب الله بشیم که تبیان و کل شیء. خب یعنی خدا می‌خواد ما علم به این کتاب پیدا کنیم. یک کتابی نفرستاده که حالا مجرد این باشه که معجزه باشد و هیچ کسی هم به هیچ چیش علم پیدا نکنه. مطلب چهارم میفرمان گرچه دعوت به علم به کتاب عمومیه، اما رسیدن به این کمال برای افراد خاصیه. و اساساً یه مطلبی دارن، میفرمان اگر خداوند بخواد یک تربیت عمومی رو برای عموم مردم داشته باشه، باید یک سری افراد به عنوان مظهر باشن، این در درجه اعلای کمالی باشن، بقیه در درجات بعد، تا اونها رو الگو برای خودشون قرار بدن. به عبارت اخرى می‌فرمایند علم به این کتاب مفتاحش تطهیره، این تطهیر برای گروه خاصیه، در درجات پایین تر به همین اختلاف مراتب طهارت این علم حاصل میشه. یعنی هر کسی، این نکته مهمیه، هم علمی است، یعنی عرض می شود برهان داره، و هم اخلاقیه. هر کسی هر مقداری برای نفس خودش طهارت تحصیل کند، به ازای همون بهره از علم به کتاب میبره. ببینید علوم دیگه نیاز به طهارت نداره. این علوم مادی، علم طب، علم فیزیک، علم شیمی، اینا نیازی به طهارت نداره. افرادی که در اوج درجه فسادن، این علومم بهش راه پیدا میکنن. العلم نور یقذفه الله، علم به کتابه. طهارت میخواد، یعنی مفتاح این علم به کتاب طهارت نفسه، و هر مقداری انسان این طهارت رو برای خودش تحصیل کرد، از این کتاب بهره میبره. همه بهره دارن، چون هر کسی یک حدی رو از این طهارت داره، مگر اون کسی که قلوبهم قاسیه، مگر اون کسی که فی قلوبهم مرض، مگر اون کسی که فی قلوبهم زیق، اون کسی که اینا در قلبش نباشه اما ادنا مرتبه طهارت هم داشته باشه، یک حظی داره. خلاصه ایشون می‌فرماید از یک طرف دعوت عمومیه، خدا فرموده افلا یتدبرون القرآن، این دعوت عمومیه، همه بیان در قرآن تدبر بکنه. از یه طرف مفتاح برای علم به این کتاب تطهیره. تطهیرم مراتب داره، اعلا مرتبش رو پیامبر و معصومین علیهم السلام دارن، که اون مرتبه عصمت، اونم عصمت جامع، عصمت از گناه، عصمت از اشتباه. بعد درجات نازلش رو دیگران میتونن داشته باشن. این عرض میکنم که تا اینجا مقدمه اولا. مقدمه دوم میفرماین که خب برای رسیدن به این طهارت راه چیه؟ بالاخره میگید مفتاح علم به این کتاب طهارته. طهارت راهش چیه؟ میفرماید دو بعد داره این طهارت. یکی بعد علمی داره، عرض میکنم که یکی هم بعد عملی داره. بعد علمی یعنی علم داشته باشه به مبدأ، معاد و ما بینهما من حقائق العالم. علم داشته باشه، علم به مبدأ و معاد و اون چه که ما بینهماست. بعد عملیش اونم مرکب از تکالیف اجتماعی و تکالیف فردیه. یعنی انسان، نه علم همون یقینه دیگه، علم یعنی کشف واقع، کشف واقع. علم داشت پیدا کنیم که خدا در این آیه چی میخواد بگه، نه اینکه حالا اون یقین اصولی که خب او حاصلم به این زودی ها نمیشه، واقعی برای او کشف بشه. خب اینجا وقت ایشون میفرماد در این مقدمه دوم میفرماد انت ازا احسنت تدبر، وقتی چند تا آیه رو درش تدبر بکنی، اتزالک القرض الالهی فی تشریع الدین و هدایت الانسان الی، برات روشن میشه که غرض خدا از تشریع چیه و خدا چرا انسان رو هدایت به این دین میکنه. چرا میگه این راهی که من میگم، این راه رو شما مردم طی بکنید. حالا اون آیات چیه؟ یکی این آیه سوره فاطر هست، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. خب این کلمه طیب، کلم عرض می شود که یعنی کلمات، کلمات پاک، کلام پاک، کلام پاک یعنی اون کلامی که از اعتقاد پاک بیرون میاد. خدا هست، خدا واحد است، این میشه کلام طیب. میفرماید اعتقاد صحیح و پاک یسعد الی، این بالا میره. عرض میکنم که در بعضی از آیات دیگه هم هست که مثل کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. مثل کلمه طیبه یش مثل شجره طیبه است، اصلش در زمینه، ثابته و فرع شاخ و برگهاش در آسمانه. یعنی آدم هر چی اعتقاد صحیح پیدا بکنه این اعتقاد بالا میره. خب حالا اعتقاد یا الیه یسعد الکلم الطیب یعنی چی؟ یعنی این اعتقاد پاک هی شاخ و برگ پیدا میکنه. میگیم خدا هست، بعد میگیم خب این چه صفتی داره؟ علمش. میریم تو علم خدا، میریم بالا. هر چه انسان اعتقاداتش عمیق‌تر و صحیح‌تر بشه شاخ و برگ زیادی پیدا میکنه. این ظاهر این الیه یسعد الکلم الطیبه. وقتی توحید ذاتی رو قبول کرد، توحید صفاتی رو قبول میکنه. وقتی توحید صفاتی رو قبول کرد، توحید افعالی رو قبول میکنه. اون وقت ببینید خود اعتقاد به توحید افعالی این چه شاخ و برگهای فراوانی داره. لا تعد ولا تحصاست. این الیه یسعد الکلم الطیب، اعتقاد پاک این اثر رو داره. ولذا آقایون هر چه تلاش بکنیم اعتقادات خودمون رو محکمتر و صحیحتر بکنیم، مبادا عمر بگذره آدم ببینه توحیدش خراب بوده، اعتقاداتش خراب بوده. عرض میکنم که نیست انشالله اینطور. علایالن هر چه اینها رو اون وقت حالا بعد میفرد ولعمل صالح یرفعه، عمل صالح این کلمه طیب رو هم بالا میبره. یعنی اولا خود این اعتقاد خود به خود بالا میره، هی رشد میکنه، هی شاخ و برگ پیدا میکنه. هر چه انسان عبادت کند باز این اعتقاد قوی تر میشه. یعنی ائمه ما پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هر چه عبادت میکردن بالاتر میرفتن، چون او حد نداره اصلا. بگیم خب اینا به یه حدی از معرفت رسیدن، این حد دیگه آخرین حده، حد نداره. هر چه عبادت میکردن بالاتر میرفتن. منتها برای ما قابل تصور نیست، برای ما قابل درک نیست، کما اینکه اعمال اونها هم برای ما امکانش نیست. هزار رکعت در یک شبانه روز نماز خوندن اونم با حضور قلب برای کی امکان داره؟ برای افراد معمولی. حالا این ولعمل و سال یرفعه احتمالات متعددی هست. یه احتمال این است که العمل الصالح یرفع و این عمل صالح اون کلمه طیب را، بله 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 منصوب خوندن عمل رو بعضی. یه احتمال این است که فاعل یرفع و خداست، یرفع و با ضمیر به خود عمل صالح برگرده، ولی عمل صالح یرفع او یعنی خدا او رو بالا میبره، یعنی خدا هم اعتقادات رو بالا میبره هم عمل رو بالا میبره. علایالن این آیه آیون اصلا این آیه رو خیلی ما باید مد نظر قرار بدیم. کلمه طیب، عمل صالح. خب میفرماید اگر این رو ضمیمه بکنی به اون آیه یرید و لیتحرکم، اگر ضمیمه کنی به آیه علیکم انفسکم، خودتون رو مراقب باشید، خودتون رو دریابید، به فکر خودتون باشید. یعنی چی؟ یعنی به فکر ترقی جانتون باشید، به فکر ترقی روحتون باشید، دنبال دنیا و اخلاد الالعرض نباشید، دنبال دنیا و مال دنیا و مقام دنیا، اینا برخلاف جان شماست. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، کسی که گمراه شد اگر شما مراقب خودتون باشید کسی نمیتونه به شما ضرر وارد بکنه. اذا اهتدیتم و همچنین این آیه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا اونهایی که ایمان آوردن و اونهایی که خدا بهشون علم داد اینا رو خدا بالا میبره. میفرماید اگر اینها رو شما ضمیمه بکنید دو تا نتیجه میگیرید. یک، غرض از تشریع دین چیه؟ چرا خدا این همه باید و نباید و دستورات برای ما قرار داده؟ تطهیر، کلمه طیب، عمل صالح. خب ما اگر قرآن نباشه از کجا کلمه طیب رو به دست میاریم آقا؟ اصلا اگر این قرآن نبود توحید رو از کجا ما؟ حالا هزار بارم بگیم توحید امر فطریه، اما این آیاتی که در توحید در قرآن هست اینا رو قرآن داره به ما توحید رو، مبدع رو، معاد، خود قیامت رو. مگه عقل انسان قیامت رو میتونه بفهمه؟ بله عقل میگه باید یه جزایی باشه، اون که کار خوب میکنه به جزاش برسه، اون که کار بد میکنه. اما اینکه انسان میمیرد یه عالمی داره به نام عالم برزخ و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، بعد حشر و نشری دارد روز قیامت، نفخ صور هست. اینا آیات معارفیه دیگه. اگر این کتاب نبود باب کلمه طیب بسته شده بود، اگر این کتاب نبود عمل صالح ما نمیفهمیم چیه، نماز، روزه، حج، زکات، مطلق انفاق و اعمال صالحی که در قرآن آمده. پس ببینید خدا همه چی رو در اختیار بشر قرار داده. ما وقتی این آیات رو دقت میکنیم، الیه یسعد الکلم الطیب، خب میگیم آقا کلمه طیب کو؟ میگیم کتاب قرآن. عمل صالح کو؟ قرآن. عرض میکنم که علیکم انفسکم چجوری من بخوام جان خودم رو و نفس خودم رو نگه دارم؟ قرآن، ارتباط با قرآن. این تشریع الهی قرارش فهمیده میشود. و بعد میفرماید نتیجه دوم اینه، ان القوانین الاجتماعی فی الاسلام مقدم مقدمتون لتکالیف العبادیه. ببینید آقای ما در اصول یه حرفی هست، اونجا میگن در تضاهم بین تکلیف فردی و تکلیف اجتماعی، تکلیف اجتماعی مقدمه. خب اما تکلیف از حیث سعادت و هدایت، ایشون میفرمان تمام تکالیف اجتماعی مقدمه برای تکالیف فردیه و تکالیف عبادی فردی مقدمه برای معرفت اللهه. اون وقت این جمله را حتما دقت بفرمایید. ببینید اینا دیگه داره برهانی میشه دیگه. فرمود علم به کتاب یک، علم به کتاب کلیدش تطهیر دو، تطهیر در بعد علم و عمل سه، علم و عمل همین کلمه طیب و عمل صالح چهار، عمل صالح تکالیف اجتماعی و فردی پنج، تکالیف اجتماعی مقدمه فردی، فردی مقدمه معرفت الله شیش. اون وقت ببین چه نتیجه‌ای ایشون میگیره. میفرماد فعدن الاخلال او تحریف او تغییر فی الاحکام الاجتماعی من الاسلام یوجب فساد العبودیه. اگر کوچکترین اخلالی، تحریفی، تغییری ما در احکام اجتماعی اسلام، مثلا زکات از احکام اجتماعی، حج از احکام اجتماعی، جهاد از احکام اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر از احکام اجتماعی، حجاب از احکام اجتماعی، عدل الاخلال او تحریف، اخلال، تحریف، تغییر در احکام اجتماعی اسلام یوجب فساد العبودیه. و فساد العبودیه یعنی در احکام فردی اخلال ایجاد میکنه، در همین نمازمون. یعنی شما اگه اخلال بگ در جهادتون اخلال وارد شد، تو نمازتون هم اخلال وارد میشه، تو روزه شخصیتون هم اخلال وارد میشه. و فساد العبودیه یؤدی الی اختلال امر المعرفه، این منجر به این میشه که معرفت الله مختل بشه. ببینید این شریعت آیون یه مجموعه ایست که این مجموعه اگر یک قسمت شما یا هر کسی بخواد اخلالی بهش وارد بکنه، بگه من حالا این قسمت رو انجام نمیدم، خب آیات قرآن هست که اگر کسانی بگن ما اینو قبول داریم اینو قبول نداریم، نؤمن به بعض نکفر به بعض، اولئک هم الکافرون. یه کسی بگه آقا من همه دستورات اسلام قبول دارم، خمسشو قبول ندارم، من همهشو قبول دارم، از جهادش خوشم نمیاد نعوذ بالله، از فلان دستورش رو عمل نمی کنم، این اخلال در همون قایت عرض می شود از این احکام برای او به وجود میاد. تا اینجا مقدمه دوم. حالا عرض کردم خودتون اینا رو یک تنظیم دقیق تری آقایون بدید. عرض کردم بحث بسیار بحث خوب و مهمیه. اصلا عمل بدون کلمه طیب صالح نمیشه. ببینید بله، آخه ادله دیگه میگه، میگه ایمان بدون عمل فایده نداره. اصلا ایمان بدون عمل صالح رو خدا قبول نمی کنه، هیچ فایده ارزشی نداره. یک کسی بگه من توحید رو قبول دارم، قیامت هم قبول دارم، نبوت هم قبول دارم، اوصاف خدا هم قبول دارم، تو فلسفه براهین زیادی هم برای وجود خدا و توحید همه رو میتونه اقامه کنه، اما نماز نخونه هیچ ارزشی نداره. خیلی انس ولی بهش نمیره، این بهش نمیره. نخیر، اگه عمل انجام نده، اگر عمل انجام نده به هیچ وجه بهش نمیره. بله ببینید، این که دیگه اصلا مثل حالا تعبیر درست بکنم یک تعبیر بی‌ادبانه نباشه، مثل نقل و نبات تو قرآنه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر جا فلهم الجنه، این جنت برای ایمان و عمل صالح مترتب شده، این که در قرآن خیلی روشنه. با ایمان محض تنها هیچ کس بهش نمیره، کما اینکه اگر کسی اعتقاداتش هم خراب باشه عملش اصلا عمل صالح دیگه نمیشه. بین حالا این دیگه بحث دیگه جای خودش باید بحث کرد، بین ایمان و عمل چه نسبتی وجود داره و چه ارتباطی هست، تقدم و تأخر با کدوم اینا ملازم همن، اینا جای خودش بحث داره. تا اینجا مقدمه دوم. اجازه من مقدمه سوم رو هم سریع بگم، من می‌خواستم امروز هر پنج مقدمه رو بگم. عرض می‌کنم که در مقدمه سوم می‌فرماید که خدای تبارک و تعالی دنبال علمه و این هدایت به معارف و به کتاب نمیخواد بر اساس تقلید باشه، برای اینکه اون غایت اصلی معرفته، معرفت که با تقلید حاصل نمیشه. و میفرماید هیچ کتابی در میان کتب سماویه مثل قرآن تأکید بر علم نکرده که انسان تقلید رو بذاره کنار برود سراغ علم. اون وقت میفرماید آیات قرآن رو اگر یه تقسیم بندی بخوایم بکنیم سه قسمه، یا آیات اعتقادی داریم مربوط به اعتقادیاته، عرض میشود که مربوط به اینست که این خدا چه موجودیه، ملائکه چیان، آسمان و زمین چیه، کی به وجود آمده، کی به وجود آورده، چه جوری به وجود آورده، انسان از چی به وجود، اینا آیات اعتقادیه. یک دستورات عملی در قرآن وجود داره، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، اینها. و دسته سوم آیاتی که میاد این احکام عملی رو به اون معارف اعتقادی مرتبط میکنه. میفرمان این هم عرض میشود که مجموعه آیات قرآن رو این سه تا طائفه تشکیل میده، آیات اعتقادی، آیات مربوط به عمل، آیاتی که میاد این احکام عملی را به اون معارف اعتقادی مرتبط میکنه. منتها دیگه ایشون مثالی برای این که خب این عرض می شود که اون آیاتی که میاد احکام رو، مثلا فرض کنید شاید همین منظورشونه، همین آیه که در مورد وضوء و غسل هست که می فرماید که لا یرید الله بکم العسر، یرید بکم العسر ولا یرید بکم العسر، بعد فرماید ولکن لیطهرکم، این تطهیر همون ارتباط با اون معارف اعتقادیه. این هم عرض میکنم که مقدمه سوم. حالا عمده اون مقدمه چهارم و مقدمه پنجم، این رو پیش مطالعه کنید که انشاءالله فردا این بحث رو تمام بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.